ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. حملات همزمان موشکی و پهپادی از لبنان، یمن و عراق به سرزمین‌های اشغالی. مقاومت اسلامی عراق به بندر ام الرشراش حمله پهپادی کرد. پایگاه نظامی آمریکا در میدان گازی و نفتی کنیکو در دیر زور سوریه نیز هدف قرار گرفت. محکومیت جهانی ترور دبیر کل حزب الله لبنان. ایران خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت شد. و در پیک بامدادی از شبانه روزی شدن ثبت نام وام ازدواج می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. ایران برای تنبیه متجاوزان کنار فلسطین و لبنان خواهد ایستاد. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای در پی شهادت دبیر کل جنبش حزب الله تأکید کرد همه ظرفیت‌های سیاسی، حقوقی و بین‌المللی را برای حمایت از مردم قهرمان فلسطین و لبنان در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی به کار خواهد گرفت. در این بیانیه آمده جنایات رژیم صهیونیستی هیچگاه بی‌کیفر نخواهد ماند و پیامدهای ترور وحشیانه دبیر کل جنبش حزب الله متوجه این رژیم و حامیانش و در رأس آنها رژیم آمریکاست. وزارت خارجه با محکوم کردن این جنایت تأکید کرد موضع اصولی و راهبردی ایران در حمایت قاطع و همه جانبه از مقاومت فلسطین و لبنان و غرب آسیا تا پایان اشغال و تجاوز، تحقق حق تعیین سرنوشت و آزادی فلسطین و قدس مستحکمتر از گذشته ادامه خواهد یافت. خبر دیگر این که نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد تهران از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد نشست اضطراری برای بررسی وضعیت لبنان در نتیجه اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی برگزار کند. امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای از شورای امنیت خواست برای توقف تجاوزات اسرائیل و جلوگیری از کشاندن منطقه به جنگی تمام عیار اقداماتی فوری و قاطع اتخاذ کند. وزیر امور خارجه بر مسئولیت سازمان ملل متحد برای اقدام فوری درباره حفاظت از صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد. آقای عراقچی در دیدارهای جداگانه با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و فیلمون یانگ رئیس مجمع عمومی سازمان درباره عواقب بسیار خطرناک اقدامات تجاوزکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به شهادت سید حسن نصرالله و جمعی از یارانش منجر شد هشدار داد. آقای عراقچی با شرم‌آور توصیف کردن کارشکنی‌های آمریکا در شورای امنیت و ممانعت از هر گونه اقدام برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف نسل‌کشی در غزه و تجاوزها علیه لبنان، واشنگتن را شریک قطعی شرارت‌های تل‌آویو دانست. در پی شهادت دبیر کل حزب الله لبنان در ایران 5 روز عزای عمومی اعلام شد. دولت‌های لبنان، عراق و سوریه هم در پی حمله جنایتکارانه صهیونیست‌ها در بیروت 3 روز عزای عمومی اعلام کردند. جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای جنایت دشمن صهیونیستی را در ترور دبیر کل حزب الله به شدت محکوم کرد. جهاد اسلامی هم شهادت سید حسن نصرالله را در مسیر قدس افتخاری بزرگ دانست. جنبش انصارالله یمن هم اعلام کرد پس از شهادت سید حسن نصرالله پیروزی مقاومت و زوال و نابودی دشمن صهیونیستی حتمی خواهد بود. دولت یمن هم در بیانیه ای جداگانه تاکید کرد خون رهبران شهید مقاومت به هدر نخواهد رفت. رئیس جمهور ترکیه با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به لبنان گفت لبنان به هدف جدید سیاست نسل کشی، اشغال و تهاجم اسرائیل تبدیل شده. آیت الله سیستانی مرجع شیعیان عراق اعلام کرد سید حسن نصرالله نمونه رهبری کم نظیر در دهه‌های گذشته بود و نقش برجسته‌ای در پیروزی بر رژیم صهیونیستی و آزادسازی اراضی لبنان داشت. رهبر جریان حکمت ملی عراق هم گفت راه مقاومت تا تحقق پیروزی ادامه خواهد داشت. کوبا هم ترور سید حسن نصرالله را بزدلانه خواند. وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه ای ترور رهبر مقاومت لبنان را محکوم کرد. گردانهای شهدای الاقصا، سعد الحریری نخست وزیر سابق لبنان، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی، جنبش فتح و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، رهبر شیعیان پاکستان و رهبر جریان صدر عراق هم در پیام‌های جداگانه شهادت دبیرکل حزب الله را تسلیت گفتند. در ادامه پیام‌های تسلیت مراجع اعزام تقلید، آیت الله مظاهری شهادت سید حسن نصرالله را به ملت لبنان و جبهه مقاومت تسلیت گفت. دروس حوزه‌های علمی هم از امروز به مدت 3 روز تعطیل است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه به مناسبت شهادت سید مقاومت، مجاهد نستوه و قهرمان جهان اسلام سید حسن نصرالله، همه دروس حوزه های علمیه در قم و شهرستان ها را به مدت 3 روز تا 3 شنبه 10 مهر تعطیل کرد. بنابر اعلام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، امروز طلاب و مردم قم در محکومیت ترور نوجوان مردانه دبیرکل حزب الله لبنان در مدرسه فیضیه قم تجمع می کنند. وزارت علوم هم اعلام کرد کلاس‌های درس دانشگاه‌ها از امروز از ساعت 11 تا 13 برای برپایی تجمعات علیه رژیم تروریستی تعطیل است. رهبر انقلاب در بخشی از پیامشان درباره قضایای اخیر لبنان تاکید کردند بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستند و در رویارویی با رژیم غاصب، ظالم و خبیث آن را جاری کنند.
بلایی است که صهیونیست‌ها از 7 اکتبر پارسال بر سر مردم غزه آوردند. به خاطر تلاش مردم غزه برای شکست محاصره 16 ساله‌اش. حزب الله لبنان دقیقاً از فردای آن روز وارد نبرد شد.
جبهه لبنان بخش زیادی از نیروهایی را که بنا بود برای حمله به غزه به کار گرفته شوند، سبک کرد و آنها را به سوی خود کشید.
برای این کار بیش از 2500 عملیات فقط در 300 روز اول نبرد ترتیب داده شد. نتیجه اش شد هلاکت و زخمی شدن 2000 صهیونیست، انهدام 125 ماشین جنگی آنها، انهدام 8 پهپادشان از انواع هرمس و فرار بیش از 230 هزار شهرک نشین صهیونیست. حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان شدت میگیرد. فرماندهان ارشد حزب الله هم ترور میشوند. حملات رژیم صهیونیستی باز هم بیشتر میشود. این بار ترور مردم لبنان با انفجار پیجرها. اما حرف سید همان است، حمایت از فلسطین.
من به نتانیاهو میگویم نخواهید توانست شهرک نشینان اشغالگر و قاصب را به شهرک ها در شمال بازگردانید. هر کاری میخواهید انجام دهید. 11 ماه است که این سخن را میگویم. شاید این سخن تکراری باشد، اما تاکید میکنم مقاومت لبنان از حمایت مردم غزه و کرانه باختری دست بر نخواهد داشت. جبهه لبنان پیش از توقف حمله به غزه متوقف نخواهد شد.
حزب الله لبنان برای اینکه جنگ در غزه متوقف شود، از 7 اکتبر تا حالا بیش از 504 شهید داده که نامشان شد شهدای علی طریق القدس.
حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره، این داره جهاد فی سبیل الله میکنه. اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است. حکم قطعی شرعی این است که بر همه واجب است تلاش کنن، کمک کنن، فلسطین رو برگردونن به مسلمان ها، به صاحبان اصلیش.
محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون رئیس دفتر سیاسی حماس گفت ترور برادر مجاهد بزرگ سید حسن نصرالله و گروهی از فرماندهان حزب الله اقدامات تروریستی تمام عیار بود و نقض تمامیت ارضی لبنان محسوب می شود. خلیل الحی افزود این اقدام گسترش دایره تجاوزات است که اشغالگران مسئول آن و پیامدهایش هستند. اشغالگر نمیتواند اراده مقاومت قهرمان را بشکند، بلکه این ترور مقاومت را وارد مرحله جدیدی از انتقام میکند. الهیه تاکید کرد ما اطمینان داریم که برادران حزب الله به زودی خود را بازسازی میکنند و رهبری آن در همان مسیر حرکت خواهد کرد. از نخستین ساعت اعلام شهادت سید حسن نصرالله، مردم تهران به سوی میدان فلسطین روانه شدند. میادگاهی برای پیمان بستن با راه شهید قدس و آغازی دیگر.
هر کسی که بر حمایت فلسطین بلند میشه اینا میخوان نابودش کنن.
اجتماعاتی که الان در سراسر دانشگاه کشور هست پیامش اینه که کسانی که میتونن به نوعی جلوگیری کنن از این جنایت امروز باید به صحنه بیان.
سکوت و انفعال در قبال رژیم صهیونیستی هیچ وقت نمیتونه باعث توقف اونها بشه.
اگر همه کشورهای اسلامی با هم متحد بشن، مخصوصا کشورهایی که تو همین اتحادیه اسلامی هستن با هم متحد بشن بر علیه اسرائیل، دیگه این جرأت این که بتونن حمله کنن دیگه ندارن.
مردم لبنان و حزب الله لبنان الان چه پیامی داره؟
مقاومت، مقاومت و مقاومت.
دانشگاهیان، مخصوصا دانشگاه امیرکبیر، از سال گذشته از روز 7 اکتبر پیگیر اتفاقات صحنه مقاومت هستند.
تمام این خونهایی که در غزه و لبنان ریخته میشه نهایتاً غرق آبی هست که خودش در اونها غرق میشه.
مرز حق و باطل کاملا واضح شده و نیازمند اقدامهای فوری و پشت هم و سلسله وار هستیم برای حذف سریع‌تر رژیم قاسب صهیونیستی اسرائیل.
در پی ترور مجاهد کبیر سید حسن نصرالله به دست رژیم صهیونیستی با بمب‌های سنگرشکن آمریکایی، حامیان محور مقاومت در کشورهای اسلامی به پا خواستند و در محکومیت این اقدام جنایتکارانه و حمایت از محور مقاومت تاکید کردند. خبرگزاری فرانسه از تظاهرات در بغداد در محکومیت ترور شهید مقاومت خبر داد. تظاهرات کنندگان با محکومیت اقدامات اخیر رژیم صهیونی در غزه و لبنان، خواستار برخورد جامعه جهانی با ماشین جنگ و ترور این رژیم کودک کش شدند. تصاویری از تظاهرات کنندگان عراقی نیز منتشر شده که تلاش می‌کنند وارد سفارت آمریکا در بغداد شوند. در استان زیغار عراق نیز گروهی از مردم در محکومیت ترور سید حسن نصرالله تظاهرات کردند. جمعی از مردم استانبول ترکیه نیز در اعتراض به این اقدام جنایتکارانه در مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی تجمع کردند. مردم اردن نیز در محکومیت ترور سید حسن نصرالله و حمایت از مقاومت تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. منابع عبری از حمله موشکی حزب الله لبنان به شهرک صهیونیستی معال آدومیم در شرق شهر اشغالی قدس خبر دادند. رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند برق در بخش های زیادی از شهرک معال آدومیم و اطراف آن در پی اصابت موشک های شلیک شده از لبنان قطع شده. فلسطینی های ساکن کرانه باختری هم از اصابت موشک های حزب الله به این شهرک صهیونیست نشین در سرزمین های اشغالی ابراز شادمانی کردند. بر اثر حمله موشکی نیروهای مقاومت به شهرک‌های صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی یک صهیونیست به هلاکت رسید. رسانه‌های صهیونی اعلام کردند خبرهای اولیه حاکی از حمله همزمان موشکی و پهپادی از لبنان، یمن و عراق علیه اسرائیل است. در پی حملات نیروهای مقاومت، آژیر خطر در نهاریا و شلومی در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمد. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه ای از حمله پهپادی به بندر ام الرشراش در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد. در این بیانیه آمده در ادامه رویکرد مقاومت در مقابل اشغالگران و یاری رساندن به مردم فلسطین و لبنان و در واکنش به جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی، مجاهدان مقاومت اسلامی عراق روز شنبه با پهپاد هدفی مهم را در ام الرشراش مورد حمله قرار دادند. این گروه مقاومت عراقی تاکید کرد عملیات در هم کوبیدن مواضع دشمن با روندی فزاینده ادامه خواهد یافت. مقاومت اسلامی عراق در بیش از 11 ماه گذشته در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی بارها با حملات پهپادی و موشکی مواضعی را در فلسطین اشغالی هدف قرار داده است. رسانه‌های سوری از حملات شدید پهپادی به پایگاه نظامی آمریکا در میدان گازی و نفتی کنیکو در دیرالزور سوریه خبر دادند. جزئیات بیشتری درباره این حمله و خسارت‌های احتمالی آن تاکنون منتشر نشده است. تصاویری هم از فعال شدن پدافند هوایی سوریه بر فراز استان همس علیه یک هدف هوایی احتمالاً پهپاد منتشر شده. شبکه الجزیره نیز به نقل از یک منبع نظامی در اردن اعلام کرد یک موشک گراد که از جنوب لبنان شلیک شده بود به منطقه‌ای در جنوب عمان پایتخت اردن اصابت کرده و تلفات یا خسارتی بر جای نگذاشته است. پیش از این برخی منابع خبری از حمله موشکی به پایگاه اطلاعاتی آمریکا نزدیک عمان خبر داده بودند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن فرودگاه بن گوریون در هنگام ورود نخست وزیر رژیم صهیونیستی به فلسطین اشغالی خبر داد. یحیی سری گفت در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و لبنان، یگان موشکی نیروهای مسلح یمن فرودگاه یافا را که صهیونیست‌ها به آن بن گوریون می‌گویند، در زمان ورود نتانیاهوی جنایتکار با یک فروند موشک فلسطین 2 هدف قرار داد. منابع خبری از حمله هوایی به منطقه بوکمال نزدیک مرزهای سوریه با عراق خبر دادند. برخی رسانه‌ها از شهادت 8 شهروند سوری در این حملات خبر دادند. گفته شده رژیم صهیونیستی این حملات را انجام داده. در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان هم شیخ نبیل قاووق معاون حزب الله لبنان به شهادت رسید. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در آخرین بازی از هفته ششم رقابت لیگ برتر فوتبال ایران، فولاد خوزستان در دیداری خانگی با گل دقیقه 85 احسان پهلوان 1-0 زوبان اصفهان رو برد و با 11 امتیاز و تفاضل گل کمتر از پرسپولیس در پله پنجم جدول ایستاد. زوبان هم با 7 امتیاز در مکان هشتم جای گرفت. مسابقات وشوی قهرمانی جوانان جهان با 2 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنز برای رزمیکاران ایران ادامه یافت. در چهارمین روز رقابت‌ها در برونی برای کشورمان در بخش ساندا، امیررضا سالار و علی رضایی نشانه طلا و علی میری نشانه نقره کسب کردند. در بخش تالو هم آرشام خلیلپور، یونس خدایی و سناچک صاحب نشانه نقره شدند و زهرا بوچکن و رامتین سیاه مشتی برنز گرفتند. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در بازی‌های حساس لیگ برتر انگلیس، لیورپول 2-1 ولورهمپتون را شکست داد و با 15 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. منچستر سیتی با تساوی 1-1 در زمین نیوکاسل متوقف شد. آرسنال 4-2 لستر سیتی را برد و چلسی با همین نتیجه برایتون را از پیش رو برداشت. در ایتالیا یوونتوس با برتری 3-1 در زمین ژنوا 12 امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد و اینتر در حضور 15 دقیقه مهدی طارمی با نتیجه 3-2 میزبانش اودینزه رو شکست داد. در آلمان بایرن در ورزشگاه آلیانز شهر مونیخ با تساوی 1-1 برابر با لورکوزن مدافع عنوان قهرمانی متوقف شد، اما همچنان با 13 امتیاز صدرنشین باقی ماند و در ادامه هفته 8 لیگ اسپانیا اوساسونا در ورزشگاه ال سادار با نتیجه 4-2 بارسلونا رو شکست داد. بارسلونا با این شکست 21 امتیازی شد و در صدر جدول باقی ماند. امشب هم در دیداری حساس تیم‌های اتلتیکو و رئال دربی شهر مادرید رو برگزار می‌کنند. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی. خیلی خوش آمدید به پیک بامدادی. در ادامه اخبار ساعت 8 صبح رادیو ایران همچنان همراه شما هستیم با دو گزارش دیگر. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد برای تسهیل ثبت نام متقاضیان تسهیلات ازدواج ضمن بروزرسانی سامانه ثبت نام قرض الحسن ازدواج برای متقاضیان زمینه ثبت نام شبانه روزی و انتخاب بانک مورد نظر فراهم شده.
ثبت نام شبانه روزی از متقاضیان وام ازدواج شروع شد. آقای صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی:
متقاضیان میتونن در هر ساعت از شبانه روز وارد سامانه بانک مرکزی بشن، بر اساس اون شماره همراهی که احراز هویت خواهند شد وارد سامانه بانک مرکزی میشن.
تصمیمی که پس از این جلسه بین بانکی ها و کمیسیون اصل 90 در بهارستان گرفته شد. تصمیم تسهیل فرایند نامنویسی برای وام ازدواج شد. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
قطعاً افراد بسیار بیشتری ثبت نام خواهند کرد، صف شدیدن صفی که ثبت نام نکرده شدیدن کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی ثبت نام رو تسهیل میکنه.
هرچند مسئولان بانک مرکزی میگویند در پرداخت وام ازدواج عقب نیفتادند، اما این گلایه ها
از ساعت 6 صبح من تو سایتم، یعنی سایت ها بسته است،
یعنی یا صف طولانی وام ازدواج.
بعد تقریبا گذشته 4-5 ماه من هنوز نتونستم حتی اون شعبم از طرف بانک مرکزی تایید بشه، انتخاب بشه، من هنوز تو صفم.
و یا تلاش های ناموفق برای نام نویسی.
سایتش می رفتیم سر رد می کرد، می گفتش که ثبت نام قبول نمی کنیم، پر شده.
حالا مسئولان بانک مرکزی می گویند با بروز رسانی سامانه ثبت نام وام ازدواج، متقاضیان می توانند در هر ساعت از شبانه روز وارد سامانه بانک مرکزی شوند و پس از احراز هویت از طریق کد ملی و شماره همراه خود به صورت اولیه نام نویسی کنند. آقای صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی:
اگر بانک عاملی که تمایل داره انتخاب بکنه، اگر سهمیه داشته باشه، بر اساس اون سهمیه که همکاران من در بخش اعتباری بانک مرکزی با توجه به توان بانک در نظر میگیرن، اگر اون سهمیه داشت و بانک وجود داشت باز بود، همونجا بانک رو انتخاب بکنن و کد رهگیری ثبت نام قطعیشون رو دریافت بکنن. اگر نه، یک لیست ذخیره‌ای رو مشاهده میکنه مبنی بر اینکه هر بانکی چه تعداد متقاضی در صفحه ذخیره داره، میتونه اونجا در واقع اون بانک رو انتخاب بکنه و در لیست ذخیره بانک قرار بگیره. این امکان فراهم هست که هر شخص بتونه دو بار این بانک انتخابی رزروی خودش رو تغییر بده.
به رغم پرداخت بیش از 80 هزار میلیارد تومان وام ازدواج تا اواخر شهریور، هنوز 350 هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند و تعداد زیادی هم پشت این صف. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
اما به صورت همزمان 167 طرح گردشگری رونمایی شدند. با بهره برداری از این طرح‌ها با حجم سرمایه گذاری بیش از 10 هزار میلیارد تومان برای حدود 2300 نفر اشتغال زایی میشه.
یکی از 167 طرح گردشگری که رونمایی شد هتلی 5 ستاره در تهران است. ساخت این هتل بیشتر از 15 سال طول کشید. در بخش گردشگری 2700 طرح مختلف در سراسر کشور نیمه تمام است. آقای صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
تکمیل این 2700 پروژه 470 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. خب به طور طبیعی دولت چنین منابعی در اختیار نداره. تنها راه ممکن حمایت از سرمایه گذارها، برداشتن موانع، حضور بانک ها در این فرایند و خصوصا شهرداری هاست.
یکی از احکام برنامه هفتم در صنعت گردشگری حمایت از طرح‌های ترکیبی در ساخت و ساز هاست، حکمی که به سرمایه گذار اجازه می دهد با تنوع کاربری طرح‌ها را در مسیر تامین اعتبار از بن‌بست رها کند. آقای جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان:
سرمایه گذار میتونه پروژه رو بخشش رو مسکونی کنه، بخشش رو تجاری کنه، بخشش رو هتل کنه، با فروش و پیش فروش بخش‌هایی که قابل فروش هستن منابع مالی هتل تامین بشه و دیگه نیازی به در حقیقت وام هایی که خب بحث های خیلی زیادی در این ارتباط درش بود تا این سالها اتفاق نیفته.
ابلاغ قانون تنظیم مقررات مالی دولت برای واگذاری زمین های گردشگری و طرح حمایت از توسعه و تشویق سرمایه گذاری از طرح های گردشگری راههایی است که دولت برای رفع مشکلات سرمایه گذاران در اولویت قرار داده است. آقای شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
امکان بهره برداری مرحله به مرحله پروژه های گردشگری به این معنا که با تکمیل یک مرحله امکان ترانه بهره برداری اون بخش رو خواهند داشت و موجب میشه که به گونه تأمین مالی بشه و همچنین طرح گردشگری معرفی بشه به بازار مخاطبینشون.
برنامه هفتم وزارت میراث فرهنگی را مکلف کرده در طول این برنامه سالانه 100 هتل و اقامتگاه به ظرفیت پذیرایی کشور اضافه کند. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی متشکریم از همراهیتون. انگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 11:55 دقیقه است. تا بخش دیگری از اخبار رادیو ایران، خدا نگهدار.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
همراه و شنونده برنامه های رادیو ایران هستید. ساعت 8:25 است.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم ترانه تویی، به موج غم کرانه تویی، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تویی، بهشت جاودان تویی، نوای عاشقان تویی، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. قرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفرش.
از خدا میخوایم که خودش دادرس مردم مظلوم و ستم دیده باشه، در این دنیایی که ناملایمات و خشونت ها و ستم ها و نسل کشی ها وجود دارند و تمامی هم ندارند، از خدای بزرگ تمنای صلح و آرامش می کنیم و ما هم با مردم مظلوم و تحت ظلم لبنان همدردی خودمون رو اعلام می کنیم.
پس از من یار یاد یک انسان همیشه.